حالت ای روستایی، چه شاد و خرم، چه با صفا.
روستا دوستا عجله کنید.
خب همراهان گرامی، نوبت به پخش برنامه تمام رخ رسیده است، لطفاً توجه بفرمایید.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میته این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
به به به، عجب شنونده هایی داریم ما، عجب شنونده هایی داریم ما. بابا این جمالتون عشق است، این جبروتتون عشق است، این اقتدارتون عشق است. شما از کجا این همه، چجوری این همه خوبی توی یه نفر جا میشه؟ چجوری؟ تو آینه خودتو نگاه کردی؟ تو بیرون میای سختت نیست این همه نور زیبایی میتابونی به صورت این و اون؟ عذابمون میدی یا برحال یه مقدار مراعات کن، ما تو رنج و عذابیم وقتی شنونده هایی مثل شما رو داریم. همین میشنوی ما انرژی میگیریم، همین میشنوی حرف نمیزنی، حرف بزنیم که در جا ما نابود میشیم، میمیریم اینجوری. برحال به تمام رخ خوش اومدی. برنامه سیاسیه، اما گفتم که ابتدا از زیبایی شما تعریف کنم. چقدر تو زیبایی، اوف، موزیک به نواز.
از گذشته تا فردا، از قدیما تا الان، گوش بده تو به حرفام، تاریخ نباشه برات کن. از غرب تا شب کشور، تاریخو بدون تو بهتر، همه چی رو واسط نوشتم، با ما ببین گذر زمان رو. فروش و غرگرا، انگلیس، امریکا، دشمنای ما و مردم ایران. بذار کنار هر چی شنیدی تا الان، تو گوش بده به ما از رادیو، ما بلدیم این بازی رو، نمی کنیم سن سازیو، گوش بده به تمام رخ.
سپه سالار یا اسقاط سالار، در واقع این تیتره، شخصیتی هستش که میخواییم بهش بپردازیم. یکی دیگه از اون شیر پاک نخورده ها که یکیشون رو قسمت قبلی معرفی کردیم، این سری میخواییم قسمت جدیدی از شیر پاک نخورده رو معرفی بکنیم در طول تاریخ کشورمون. میرزا حسین خان سپه سالار، وزیر اعظم ناصرالدین شاه، کلی ایده داشت، طرح داشت برای مدرن سازی ایران. این اومد به میدون، اما ظاهراً به جای اینکه ایران رو به سمت اصلاحات ببره، مثل اون قبلیه میرزا ملکم خان که تو قسمت قبل گفتیم، دست به یه سری کارایی زد که بیشتر شبیه اسقاطات بود تا اصلاحات. قشنگ داشت اسقاط میکرد. به هر حال بیاید ببینیم این آقای اصلاحات چطور گند زد به برخی پروژه ها که میخواست ایران رو با سرعت مدرنیته برسونه، ولی خب به جای اینکه ما به ماه برسیم، یه راست توی دستای انگلیسی ها افتادیم. صداش همینجوری بود احتمالا. طلب تایی کننده صداش میذاری؟ اون صدای افتادن تو دست انگلیسی ها رو لطفا افکتش بذار نزنیم. بله، ما تو قسمت قبل گفتیم که میرزا ملکم خان چطوری داشت یه نفر ایرانو به فنا میداد. فنا اما خب این اتفاق شدنی نبود اگر میرزا حسین خان سپهسالار وجود نداشت. یکی از شاهکارهای سپهسالار قرارداد معروف رویتر بود. تو این قرارداد سپهسالار به یه انگلیسی به نام بارون رویتر امتیازاتی از قبیل راه آهن و معادن و جنگلا و حتی نفتی که هنوز کشف نشده بود رو داد. میرزا ملکم خان دنده میداد، سپهسالار هم میرفت به ناصرالدین شاه میگفت آقا عجب چیزی، آقا عجب قراردادیه. آره درست شنیدی، این قرارداد بیشتر شبیه یه حراجی آنلاین بود، همه چیز برای فروشه. اینجوری بهتون بگم، فقط پولتون باید انگلیسی باشه، انگلیسی باشه بهت میفروشیم ببری. این قرارداد نه تنها تو ایران اعتراضات زیادی به پا کرد، بلکه خود ناصرالدین شاه هم دیگه تو آخرش گفت این دیگه خیلی بیخیالیه، جمعش کنید اینو، و قرارداد لغو کردن. یعنی سپهسالار و میرزا ملکم خان اگه نبودن این قرارداد شدنی نبود. ایشون هم دست داشت.
چه کی بخواید دست از سر زندگی ما بردارید؟ این زندگی خواهر من از سیاه و کبود و کردی بس نیست، این چنبر زده این بوار زندگی ما. خب هیچ نظری تو نبدی؟
لاتاری، بخت آزمایی یا بخت براندازی. یکی دیگه از شاهکارهای سپهسالار امتیاز لاتاری بود. آخه بگو خون خراب، آی سپهسالار، میرزا حسین خان سپهسالار، این همه چیز برای الگو گرفتن از غرب وجود داشت، شما چرا انقدر بدبخت بودین؟ آخه این همه میتونستین الگو خوب بگیرین از اونا، تو توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنین. صاف میرفتن سراغ آقا یه لاتاری تو ایران نیاز داشته باشین، یه لاتاری بزنین. عجب رقاص خونه ای دارن این رو اروپا، یا دیدی یه الگو باید بگیریم از اینا، پیشرفت میکنیم سری، یه رقاص خونه راه بندازیم. دو تا سند مالی یاد میگرفتین از اونا، دو تا کار اقتصادی یاد میگرفتین از اونا، هیچی، فقط رقص و مشروب و تریاک و قمار و اینجی مسائل دیگه. او این عاشق الگو برداری از این چیزا بودن. حالا جالبه، این سپهسالار امتیاز لاتاری رو تو ایران داده بود به ملکم خان، که دو قسمت قبل گفتیم که دیگه خیلی دارم میگم قسمت قبل. بله، بخت آزمایی تو ایران را بندازیم، قمارخونه. سپهسالار فکر میکرد که با این روش میتونه پول در بیاره خیر سرش و کشور رو نجات بده، اما انگار یادش رفته بود که مردم ایران به قمار حساسیت دارن و آقا یه کشور مذهبیه، و به جای برنده شدن تو لاتاری، سپهسالار تو قرعه کشی بیکفایتی خودش برنده شد و طرحش با شکست مواجه شد. چرا که اون موقع روحانیون و مردم هم که این طرح رو نوعی قمار میدونستن، چنان فتوایی دادن که بخت سپهسالار از همونجا بسته شد. یعنی مثلا فکر میکنم اینجوری بهش گفتن سپهسالار یا چی تنت کن نچای، فکر میکنم اینجوری بهش گفتن که حساب و کار دستش بود. ارتش مدرن، بله یک دیگه از پروژه‌های ناتمام سپهسالار ارتش مدرن بود. مشاورای خارجی، اسلحه‌های جدید، لباس‌های شیک، همه آماده بودن، اما انگار سپهسالار فراموش کرده بود که این ارتش فقط تو جلسات هیئت مدیره کار میکنه، نه توی میدان نبرد. سپهسالار هیچ الگوی مشخصی برای پیشرفت ارتش نداشت، به همین خاطر یه جلسه گذاشت، تمام اشراف کشور رو دعوت کرد. اما خب اشراف بعد این که دیدن یه دونه روسی اومد تو جلسه شرکت کرد، یه دونه انگلیسی اومد شرکت کرد، اینا ترسیدن، گفتن آقا این چه خبره، ارتش رو میخوایم بدیم دست روس و انگلیس، پدرمون رو در میارن و اینا، و این صحبت ها و اینا، فرار کردن رفتن، این مسئله نصف کار رهامون.
عجلو نظام،
ببخشید چرا عجلو نظام؟ خب از جلو شیر فرهاد من پشت سر این نشیمنگ
آخ بر سر شمپت چرمت کتا کله کتا پروز کتا پشم کتا پرت همه شما بخورم.
شاید خیلی براتون جالب باشه که بدونید تو قاجاریه دنبال این بودن که تو ایران راه آهن درست کنن. بله، کار خوب باید گفت خوب، کار بدم باید گفت خب بد بود دیگه. آقا سپهسالار برنامه‌های زیادی برای ساخت راه آهن و توسعه حمل و نقل داشت، اما خب وقتی که روسیه و انگلیس بهش گفتن تو ایران ما نمیذاریم راه آهن از خواب بیدار بشه، سپهسالار فهمید که آقا بهتر از اول به همون قاطر و شطور وفادار بمونه. پروژه‌های یکی یکی لغو شدن و هیچ راه آهنی روی زمین نیومد، فقط تو نقشه‌ها موند. به خاطر اینکه انگلیس اون موقع اجازه ساخت راه آهن به ایران نداد، چون اون موقع نیازی نداشت. سپهسالار تقریبا میشه گفت ازش به عنوان یکی از پدران شکست‌های تاریخی ایران نام میبرن، یعنی هر پروژه‌ای رو دست روش میذاشت نابود میشد این پروژه. شنیدیم میگن فلانی دست به خاک میزد طلا میشد؟ سپهسالار این شکلی بود، دست به هر طلایی میزد یهو میدیدیم مثلا طلا میشه نقره، نقره میشه برنز، برنز میشه خاک، به خاک سیاه میشست اصلا اون چیز. نمیدونم چرا نقص بود تفلک. البته یه عده میگن که آقا سپهسالار آدم خوبی بود، خوشقلب بود، خداوکیلی تو قلبش چیزی نبود بخواد بدی کنه. اما خب فرض بر این بذاریم که اگه تو قلبش هم چیزی نبوده باشه، مغز سپهسالار هم مثل قلبش بوده، اونجا هم چیزی توش نبود. یکی دیگه از کارهایی که سپهسالار میخواست بکنه، برنامه داشت که میرزا حسین خان سپهسالار نظام غذایی رو مدرن بکنه. خلاصه یه خیز برداشت و دادگاه ها رو سازماندهی کرد و یه سری قوانین جدید برای عدالت اجتماعی آورد و این گونه مسائل. اما خب مشکل اینجا بود که همونطور که گفتم عقل سپهسالار خوب چیزی توش نبود. به جای اینکه قاضی های جدیدی بیاره روی این منصب ها بنشونه، همون قاضی های قدیمی رو نگه داشته بود که خب بیشتر دنبال قهوه خونه بودن تا قضاوت. به همین خاطر طرح مدرن سازی دادگاه ها هم به سرنوشت راه آهن دچار شد. این پول مول این طرح و این تغییرات و این مدرن سازی رو کی میخورد و چجوری اینا هاپولی میکردن این پولو خودم میدونه. به هر حال ما چیزی ندیدیم از این تغییرات جز روی کاغذ و همون مثل راه آهن که ما رو نقشه فقط میدیدیم راه آهن داریم تو ایران، اینجا هم روی کاغذ میدیدیم که مثلا توی مسائل غذایی تغییراتی به وجود اومده.
چه دفاعی از خودم بکنم جناب قاضی؟ من بی‌دفاعم. من از اولش هم اشتباهی بودم. بله من یادم رفت که اینها مال من نیست و من اشتباهیم. تقصیر من بود، تقصیر دیگران هم بود.
اما به طور کلی تو جنبندی باید سپهسالار رو مخترع اصلاحات نامرئی بدونیم، چون هر کاری میکرد هیچ کس نتیجه ای نمیدید از عمل کرد آقای سپهسالار. حالا فکر کنید مثلا یه آدم با این همه ایده های بزرگ حتی نتونست یه راه آهن ساده بکشه که دست کم مردم بتونن باش به مقصد برسن. اینقدر درگیر برنامه های غیر عملی بود که مردم فکر میکردن آقا اگه قرار بود جاده و مدارس هم مدرن بشه، همون قاطر و محل کارو بهتر انجام میدادن، از بس اعتماد سلب شده بود. بعدم رفت سراغ قضات و گفت آقا باید مدرن بشیم، ولی خب فراموش کرده بود که قاضی های اون زمان به جای حکم دادن تو قهوه خونه داشتن نون بربری میخوردن. نتیجه چی شد آقا؟ بوروکراسی مدرن شد یه جور سیستم غذای قهوه خونه. سپهسالار یه جورایی مثل اون آدمیه که میخواد با یه آچار همه مشکلات دنیا رو حل بکنه، ولی خب یادش رفته که اصلا پیچهاش باهاش جور نیست داداش. اون آچار به اون پیچ نمیخوره قربونت برم. اصلاحات یه مقدمه ای داره، یه برنامه ریزی میخواد. همینطوری نیست که بیای بگی میخوام اصلاحات کنم، قیچی بگیری ببری همینجوری واسه خود بزنی چاک بدیم برون بر کنی پاره پوره کنی. مراقب باش دوستان عزیز، یه تمام رخ اساسی رو امروز توجه کردید بهش. مراقب چهره های قشنگتون باشید. ما امروز خیلی اذیت شدیم در طول برنامه که انقدر شنونده های زیبا روخی داشتیم. عجب روخی داری تو مرد، تو رو باید یه روزی بریم تو این برنامه تمام روخ تو رو ببینیم اینا کیان که ما داریم بهشون میپردازیم. دوستت دارم زیاد. تا برنامه دیگر خدا حافظ. این زر و صدا موتور بذار مثلا داریم گاز میدیم میره. این که گفتم بذارم بذار تو برنامه ها.
شنوندگان گرامی، برنامه تمام رخ رو از رادیو سبا شنیدید.
شده خاک ضعیف است، تو توانا شده آنچه تغییر نپذیرد، تویی وان که نمرد است و نمیرد، تویی تو کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت.
و ما در این لحظات که بسیاری از مؤمنین و مؤمنات به تهجد و شب زنده داری مشغول هستند، از همه شما التماس دعا داریم و با برنامه بر آستان جانان به استقبال اذان صبح به افق تهران می رویم.
بر آستان جانان
رحمت و برکت در میزنن، مبادا به استقبالشون نریم. بهشت تو مشت ماست، نکنه از دستش بدیم. آهای مردم، خوشبختی به ما رو کرده، نکنه پشت کنیم به لبخندش. وقت قراره، نکنه دیر برسی. این لحظه ها لحظه های رستگاری بنده در پیشگاه پروردگاره، پس راهی بشیم کنار هم با همین نام، بسم الله نور.
ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی داشته باشید، بشنوید.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا.
قولا سدیدا، سدید سدسازیه، سدسازیه یعنی محکم سازیه، قولا سدیده یعنی حرفاتون محکم باشه. در دعا داریم اللهم سددنی، یعنی خدای من سدسازی کن، یعنی ویل نشم که تو شیطان هر جا خواست بره تو گوش ما، بره تو چشم ما، بره تو دل ما. سد سازی کن منو، سدد نی منو، استوار کن، نفوذ ناپذیر باشم. اولا سدیدا یعنی حرفام، تو حرفام سوس نباشه، لغو نباشه، دروغ نباشه، چند پلو متشابه و نفاق نباشه، حرفام محکم باشه. اگر شماها حرفاتون منطقی و استوار بود، حرفاتون وهم و خیال و حس و تقلید کورکورانه نبود، حرفاتون همراه با منطق و برهان بود، یصلح لکم اعمالکم، خداوند کارهای شما رو اصلاح میکنه. قرآن در سوره محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه آیه داره میفرماد و اصلح بالهم، اگر راتون درست باشه، اگر یه خلافی هم بود، اصلح بالکم، من عیباتون رو میپوشونم.
پروردگارا، یا حنان و یا منان و یا دیان، یا غفران و یا سبحان، ای آمرزگار، ای پرده پوش، ای توانا و ای چیره و آفریننده، ای شکننده، ای شکست بند، ای یادآور و ای بینا و ای یاور. با شنیدن صدای دلانگیز از آن می شتابم به سوی قراری که با تو دارم.
بی خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید بسپارم. از دل من کم نشده مهر تو مهر، دل بر من غیر تو دل یار نخواهم. مست و خراب عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم، رفتی و یک روز دلم بد نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم، رفتی و یک روز دلم بد نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد.
خدایا، راه زندگی رو از کی بپرسم که نشونی غلط نشنوم؟ تو بگو سراغ مسیر خوشبختی رو از کی بگیرم که سر از برهوت دلتنگی در نیارم؟ من دنبال کدوم غافل راه بیفتم توی این دنیای شلوغ که سر از چاه در نیارم. اصلا کجا رو دارم جز در خونه تو؟ یا رفیق من لا رفیق له، یا انیس من لا انیس له. من این بنده تنها و غریبت چه کسی رو داره جز خودت؟ کی صادق تر از تو؟ کی وفادار تر از تو؟ کی غریب نواز تر از تو؟ رفیق لحظه هام باش ای کسی که از تو رفیق تر و وفادار تر و بخشنده تر نیست.
جز تو ندارم به خدا یار عزیزی، تا که از این عاشق تنها بگریزی. باز اگر سر به بیابان بگذارم، عشق منم ما گله ای از تو ندارم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تابا گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بوز، که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تابا گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بوز، که لبخند نشد.
جلوتر بیا، بیا غریبی نکن. درگاهش درگاه گوشه‌گیری نیست، شک نکن. با لطف و رحمتش به استقبالت میاد، تحویلت میگیره، نوازشت میکنه با پرهای لطیف غفران و بخشش. عجب وقت مبارکیه وقت قرار. نام نیک و دوست داشتنیش رو بر زبان جاری کن و دل به سپار بهش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بگذار صدایت را بشنوم، صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی آنگاه که اراده می کنی تا با من سخن بگویی. بگذار زیبایی حرف هایت را با جان دل درک کنم. اینجا لحظه شنیدن حرف های تو، لحظه قرار های بی پایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرف های توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیایی و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. گوش جان می سپاریم به نوای روح بخش آیات 255 تا 257 سوره بقره با تلاوت قاری استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا